سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. پیش از همه مهمترین خبرها، سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند سر از پنجشنبه 23 ماه نوامبر به گونه دائمی بسته شد. در بیانیه این سفارت که امروز منتشر شد آمده است که بنابر فشار مداوم از سوی هم حکومت هند و هم طالبان برای گرفتن کنترل سفارت با انتخاب دشوار روبرو شد. بر اساس اعلامیه، این سفارت از زمانی که در اول اکتبر فعالیتهایش را به حالت تعلیق درآورد، امیدوار بود که حکومت هند موضع مؤثر برای ادامه فعالیتش را اتخاذ کند. فرید مامونزه، سفیر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند، نیز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از بسته شدن سفارت خبر داده. بیشتر تا لحظات دیگر. آتش بس 4 روزه در جنگ غزه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی برقرار شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این آتش بس راه را برای مبادله ده‌ها گروگان در غزه با 150 فلسطینی زندانی در اسرائیل هموار می کند. گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده وعده کرده که در این 4 روز از میان حدود 240 گروگان دست کم 50 تنشان را آزاد می کند. تا دقایق دیگر در این مورد هم به شما بیشتر می گوییم. راشد خان، ستاره کرکت، کمرش را در بریتانیا جراحی کرد. این کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 آوره پس از ختم بازی‌های جام جهانی کرکت 2023 در هند تصمیم گرفت که تداوی شود. او بر روز پنجشنبه با گذاشتن عکسش در فیسبوک در یکی از شفاخانه‌های لندن نوشت که عملیات کمرش به خوبی سپری شد و حالا رو به بهبودی است. و نیروهای روسیه در طول شب بار دیگر اوکراین را هدف حملات تیاره‌های بی سرنشین و راکت‌های هدایت شونده قرار دادند. با گزارش بخش اوکراین مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای دفاعی اوکراین اوایل امروز از این حملات خبر دادند. با گفته آنها، روسیه 3 تیاره بی سرنشین ساخت ایران و میزایل های هدایت شونده KH-59 کار گرفته. با گفته نیروهای دفاعی اوکراین، تمامی این تیاره ها سرنگون شدند، اما آنها در مورد مکان هایی که هدف قرار گرفتند جزئیات ندادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، بسته شدن سفارت افغانستان در هند نگرانی افغانهای مقیم آن کشور را برانگیخته.
نمیدونم چطور امکان داره که تنها گپ تاییدی نکاحت و تصدیق اسناد تحصیلی یا تمدید پاسپورت و گرفتن ویزا نیست. 1001 مشکل اینجا مردم دارن.
وضع محدودیت ها بر سلمانی ها در افغانستان، مشتریان چی میگویند؟
وقتی جمهوریت مردم میرفت در ریش خود اسلامی کرد، ستایل میزد در ریش خود، موی خود اسلامی کرد، بالی بیخی سلمانی والا را نمیمانه که با مردم ریش جور کنه، ستایل بزنه.
با مرد کهنسال در پکتیا آشنا میشویم که هیچگاه به گفتهش برای آموختن دیر نیست.
من میخواستم برای وطن خود خدمت کنم. وطن ما بسیار در بدر است. من معلم هستم، میخواهم به کودکان درس بدهم و به کشورم خدمت کنم.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، در اعلامیه امروز سفارت افغانستان در دهلی نو آمده که این سفارت به گونه دائمی بسته شد. در بیانیه افزوده شده که این فیصله به دلیل موجودیت برخی چالش ها صورت گرفته. هنوز حکومت های طالبان و هند هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشان ندادند. همزمان با این شماری از پناهجویان افغان در دهلی نو به رادیو آزادی میگویند که مسدود شدن همیشگی سفارت برای آنها مشکلات زیاد ایجاد خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
سفارت افغانستان در دهلی نو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری پیشین افغانستان اداره می‌شد، از مسدود شدن دائمی این سفارت خبر داده و گفته که این فیصله را به دلیل برخی چالش‌های موجود انجام داده است. در اعلامیه نشر شده بر روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق این سفارت، فشار حکومت‌های هند و طالبان و عدم حمایت دیپلماتیک از دلایل عمده آن خوانده شده است. در ادامه آمده که فعالیت این سفارت به تاریخ 1 اکتبر به حال تعلیق درآورده شد و امیدواری بر این بود که حکومت هند موقف را اتخاذ کند که برای ادامه فعالیت سفارت افغانستان در هند مؤثر باشد. بر اساس اعلامیه اما با وجود 8 هفته انتظار، اهداف تمدید ویزاهای دیپلمات‌های این سفارت و تغییر نگرش حکومت هند محقق نشد و در نهایت با این انتخاب به گفته آنها دشوار روبرو شدند. سفارت افغانستان در دهلی نو از حکومت هند خواسته تا مسئولیت حفاظت از سفارت را به عهده بگیرد و اطمینان دهد که تمامی تجهیزات، وسایل نقلیه و حدود $500,000 موجود در حساب بانکی سفارت افغانستان به گونه محفوظ نگهداری می شود. در اعلامیه سفارت همچنان آمده است که دیپلمات های جمهوری افغانستان سفارت را به حکومت هند تحویل دادند و حالا تصمیم گیری در مورد آینده این ماموریت، بسته شدن یا نشدن سفارت بر عهده حکومت هند است که سفارت را مسدود نگه می دارد یا گزینه های دیگر از جمله واگذاری آن به دیپلمات های حکومت طالبان را بررسی می کند. حکومت های طالبان و هند هنوز هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشان ندادند. همزمان با این شماری از پناهجویان افغان در دهلی نو به رادیو آزادی گفتند که فیصله بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در هند برای آنها مشکلات زیاد ایجاد خواهد کرد. منیر کاکر دانشجوی افغان در هند به رادیو آزادی میگوید:
لبد مرغدا افغان محصلینو تا
متاسفانه تصمیم بستن سفارت ضربه بزرگ به دانشجویان، پناهندگان و تاجران افغان است، زیرا بسیاری از افغانهایی که در اینجا هستند آنها اگر بخواهند پاسپورت خود را تمدید کنند، مدارک خود را تایید کنند یا اگر تاجران افغان دعوای حقوقی داشته باشند با آنها مراجعه می‌کردند، اما اگر سفارت وجود نداشته باشد این افراد با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند.
بشرا یک پناهنده افغان در دهلی نو نیز به رادیو آزادی گفت:
اما نمیدونم چطور امکان داره که تنها گپ تاییدی نکاحت و تصدیق اسناد تحصیلی یا تمدید پاسپورت و گرفتن ویزا نیست. 1001 مشکل اینجا مردم دارن.
هنوز مشخص نیست که آیا فعالیت نمایندگی های قنسلی سفارت افغانستان در سایر شهرهای هند نیز متوقف شده است یا خیر. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو نیز در این مورد چیزی گفته نشده، اما پیش از این در جریان توقف کوتاه مدت فعالیت سفارت در ماه سپتامبر گفته شده بود که برخی از قنسلگری های افغانستان در این کشور همچنان فعال خواهند بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما پیش از این گزارش‌ها حاکی از آن بود که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش است تا حکومت هند دیپلمات‌های آنها را برای سفارت افغانستان در آن کشور بپذیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی همسر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید. همچنان برنامه های مجله خبری امروز ما پشتو و دری مثل روزهای دیگر از طریق فیسبوک هم پخش می شود. از ساعت 6 تا 6:30 برنامه خبری پشتو و از 6:30 تا 7 به وقت افغانستان برنامه خبری دری ما را در فیسبوک و یوتیوب هم بیننده بوده می توانید. حالا هم بیایید سر بزنیم به غزه، جایی که آتش‌بس 4 روزه از 7 صبح امروز به وقت محلی نافذ شد. این آتش‌بس راه را برای مبادله دست کم 50 گروگان در غزه با 150 فلسطینی زندانی در اسرائیل هموار می کند. بیشتر از مقیم نایب می شنویم.
در بیش از 7 هفته جنگ، غزه امروز را با آرامش آغاز کرد. آتش‌بس امروز ساعت 7 صبح اجرایی شد. همزمان آتش‌بس زمینه رسیدن کمک‌های بشری به غزه را فراهم کرد. صبح امروز لاری‌های پر از مواد کمکی از مصر داخل غزه شدند. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که در 2 لاری که مربوط به سازمان‌های کمکی مصرند این شعار نوشته شده: مشترکند برای کمک‌های بشردوستانه. و بر لاری دیگری نوشته شده: برای کمک به برادران ما در غزه. همزمان خبرگزاری دی پی ای جرمنی خبر داد که در مجموع 200 لاری مواد کمکی بشری و 4 لاری مواد سوخت هاضم غزه می شوند. با اجرایی شدن آتش‌بس احتمالاً 150 فلسطینی زندانی در بدل 10 گروگان اسرائیلی رها می شوند. گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی قلمداد شده، تعهد کرد که در جریان این آتش‌بس از جمع 240 گروگان اسرائیلی حداقل 50 تن آنها را آزاد می سازد. این گروه تندرو 240 اسرائیلی را در جریان حمله 7 اکتبر گروگان گرفت. حماس در این حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت. این حمله حماس همچنان سبب شد که اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که هر 2 جانب در ابتدا زنان و کودکان را رها می‌کنند. وزارت عدلیه اسرائیل فهرست 300 زندانی فلسطینی را منتشر کرده که واجد شرایط رهایی‌اند. در میان آنها اکثر نوجوانان شاملند که در جریان 1 سال بر نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند و تعداد دیگر مرتکب جرایم کوچکند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت عامه غزه تحت حاکمیت حماس اعلام کرد که 14,000 نفر در جنگ غزه کشته شدند که 40% آنها را کودکان تشکیل می دهند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به دلیل این جنگ صدها هزار نفر از 2,300,000 ساکنان غزه مجبور به ترک مناطقشان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. برمیگردیم به افغانستان. در ادامه نگرانی ها در مورد اخراج افغانهای بی سند از پاکستان، برنامه جهانی غذا هشدار داده که زمستان سخت در انتظار این افغانهاست. WFP گفته که کمک های اضطراری را به افغان های برگشت داده شده در مرز فراهم می کند، اما افزوده که بودجه کافی برای ادامه امداد رسانی ندارد. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هسیا اوویلی رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغان ها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لوری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا حال از پاکستان بازگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر. در مورد قصه مرد 60 سالی طرفدار آموزش و تحصیل هم به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به این که برخی سلمان ها در افغانستان میگویند که محدودیت های اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سبب کمرنگ شدن فعالیت هایشان شده. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
هفته کې به خلکو درې واري ګیره جوړوله اوس په میاش کېم نه جوړي په خانه مزه ده.
نقیب الله که یک دکان سلمانی در ولایت ننګرهار دارد میگوید از زمانی که طالبان اصلاح موی و ریش مردان را ممنوع کردند بازار کاری او چنان کم رنگ شده که حتی نمیتواند کرایه دکان را بپردازد.
شاو براتلو 15 نفر
شاید داماد در گذشته با 10 الی 15 نفر دیگر برای پیرایش و اصلاح سر و صورتشان می آمدند، اما اکنون او با یک رکشا و یا پیاده روان است. این وضعیت پس از اعلامیه امر بالمعروف پیش آمده است. من قبلا روز 5 الی 6 هزار کار می کردم، اما اکنون 700 یا 800 افغانی هم نمی شود.
یک سلمان دیگر در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای سلمانیش تجهیزات پیشرفته ای خریداری کرده، اما محدودیت های حکومت طالبان کار او را از رونق انداخته است. او میگوید که افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به او اخطار دادند که روی صورت جوانان خط نکشند و موهایشان را به سبک غربی نسازند.
آینه، حمام، چوکی، ماساژ، دادگاه‌های مختلف، قیچی، شانه، همه این چیزها را به قیمت بالا خریدم. 250 هزار افغانی در این دکان سرمایه گذاری کردیم. کاروبار آنقدر ضعیف شده است که ما حتی نمیتوانیم برای شاگردان ما پول برابر کنیم. همین که سرمایه من اینجا بند است، سراسر تاوان است.
بعضی از مردان هم میگویند که اصلاح موی و ریش که مسئله شخصی است و انتخاب خودشان هست، اما این اختیار از آنان گرفته شده است و هرچند این مسئله را قبول ندارند ناچارند که از نظام حاکم پیروی کنند.
وقتی جمهوریت مردم می رفت در ریش خود اسلامی کرد، ستایل می زد در ریش خود، موی خود اسلامی کرد، ولی بیخی سلمانی والا را نمی منه که با مردم ریش جور کنه یا ستایل بزنه. کدام نفر ای کار کنه او گیر شو باز نی برد اوزا مسلمانی شمارلات میکنه. دوست ما بود امروریش خود جور میکرد ستال میزد در وقت امر بالمعروف علا دامد در سلمانی، اما دوست ما رو بیاب کرد سلمانی والا را بیخی بیچاره را زد کت سیلی سلمانی شمارلات کرد کت خود بود در اوزا.
از سوی هم افزایش سطح بیکاری نیز سبب شده که اخیراً جوانان پولی برای اصلاح موهای خود ندارند. یک تن از باشندگان ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
در گذشته که کار داشتم به شوق برای اصلاح مو و ریش خود می رفتم، اما اکنون بیکاری است، پول سلمانی را ندارم، بسیار کم می روم.
این ادعاها که افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کوتاه کردن موها و ریش مردان مداخله می کنند با عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. لازم به ذکر است که از سوم ماه اسد سال جاری سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه نیز در تمامی ولایات افغانستان تعطیل شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا مرد در ولسوالی زرمت پکتیا در کهنسالی تحصیلات عالی کسب کرده. غلام حضرت 60 ساله روزانه با بایسیکل تا شهر گردیز سفر کرده و امتحان هم داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
داخل خدمت چلونا پر اورا سر سلمان دی زرمانیم جو کلا ویلا و جو کلا الماس را روی یا چکمونو جوانون.
این معلم غلام حضرت است، یکی از کهنسالترین محصلان که توانست در حدود 60 سالگی از پوهنتون فارغ شود. غلام حضرت باشنده اصلی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا میگوید که 2 سال دار معلمین خوانده و 2 سال دیگر تحصیلاتش را در پوهنزه تعلیم و تربیه به پایان رسانید. او که تاریخ دقیق تولدش را نمیداند میگوید که میان 60 الی 70 سال سن دارد و 44 سال پیش دوره لیسه را به پایان رسانیده است، اما تحصیلات عالیش ناتمام باقی مانده بود. اما غلام حضرت چرا در این سن تحصیلات عالی را فرا گرفت؟
من میخواستم برای وطن خود خدمت کنم. وطن ما بسیار در بدر است. من معلم هستم، میخواهم به کودکان درس بدهم و به کشورم خدمت کنم.
این در حال است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر کادرهای افغانستان که استادان مکتب و پوهنتون نیز شامل آن بود، افغانستان را ترک کردند. غلام حضرت میگوید با شرایط بسیار دشوار زندگی درسش را به پایان رسانیده است. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و بارها مسیر 45 کیلومتری از خانه تا پوهنتون را با بایسیکل پیموده است تا به شهر گردیز برسد و در امتحان شرکت کند. غلام حضرت می افزاید:
سال گذشته برای رفتن به صنف 15 تیل موترسایکل تمام شد. پول نداشتم و نه هم کرایه موتر داشتم. بارها با بایسیکل به گردیز رفتم و در امتحان شرکت کردم.
غلام حضرت با فراغتش از پوهنتون الگوی برای همسنفان و دوستانش شده است. حبیب الرحمن حضرت، همسنفی غلام حضرت و نماینده سنفشان، در مورد او به رادیو آزادی گفت:
ترگن حقیقت به ایچی دیزده کل پردسی تاکل ای عمر نده ای
ثابت ساخت که برای درس خواندن هیچ گاه دیر نیست. برای آنها نشان داد که میگویند من مشکل دارم، درس نمی خوانم. این بسیار یک کار الهام بخش است.
خوگمن زازه، شاعر و نویسنده ولایت پکتیا، نیز در مورد غلام حضرت میگوید عزم و اراده محکم این کهنسال مردم منطقه را حیران کرده است. او از همه میخواهد که مانند او تحصیل کنند و به کشور خدمت کنند.
نو ده سړی همت ته حیرانم، په دولاسی ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دو بیتونه په ګوتو راکړل د لاونګینو.
من به شجاعت این مرد حیران هستم، با هر دو دست برایش سلامی میزنم. از تمام مردم میخواهم و برایشان توصیه میکنم که این ملت رنج دیده را به پا ایستاد کنند.
که پیدا کی ترسو دا کړیدل زوریدل هیواد شیده دغه پګډ په فوسره ودرم.
قابل یادآوری است که پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی تصاویر شماری از افغان‌های کهنسال دیگر منتشر شد که تحصیلات عالیشان را به پایان رسانیدند. غلام حضرت با وجود مشکلات اقتصادی که دارد و معلم یک لیسه در پکتیا است، برای حدود 80 الی 90 دختر در خانه آموزش می‌دهد.
من معلم هستم. معلم رسمی در لیسه سید خیل. 8300 افغانی معاش دارم. وضعیت اقتصادی ام بسیار خراب است. اگر می‌خواهید که من فی سبیل الله درس بدهم، برای من مکتب بسازید. نزدیک به 80 الا 90 دختر در خانه می‌آیند. همشان 9 الا 10 ساله هستند و برایشان درس می‌دهم. سال گذشته مؤسسه پاملرن برایم صنف ساخت، اما یک صنف دیگر همان گونه ویران است و 60 الا 70 دختر دران است.
غلام حضرت این کار را در حال انجام می‌دهد که طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و برایشان اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهند. همین گونه طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
محترم، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداختم. اونجا جای ورزش بود، ابو یک پارک بود، آزاد جای بود. بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگارنگ اجرا میکرد. بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه؟ همی یک پارک بود، باغ بالا بود که امورم یک سال است که بند انداخته. از شما خواهشمندم که هر چی زودتر همی صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همی پارک باغ بالا را اعلام کنن که مردم اونجا گوشم است، همونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. پارک باغ بالا را بند انداخته، مردم بدر کجا ورزش کنه؟ در سرکا اگه ورزش کنه حادثه های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنه، با موترا مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. همون این خود نمیشه که تمام بعدر پارگارم بروی مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش میته نه تقاوتش میته مردم نه پارگم نمیمانه که ورزش کنه این رقم خود نمیشه که بعدر مردم به یک تاریکی در یک بسیار بدبختی یا بعدر دوچار ساختن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علا کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم. دو سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علا کردم به نونوایی. من آمدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که هست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سفارت افغانستان در هند سر از پنجشنبه 23 ماه نوامبر به گونه دائمی بسته شد. اداره جرمنی برای همکاری بین المللی GIZ گفته که پس از بازداشت 4 کارمندش از سوی طالبان در افغانستان، فعالیت‌هایش موقتا متوقف شد. آتشبس 4 روزه در جنگ غزه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی برقرار شد. راشد خان ستاره کرکت کمرش را در بریتانیا جراحی کرد. و نیروهای روسیه در طول شب بار دیگر اوکراین را هدف حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های هدایت شونده قرار دادند. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری تصویری رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنوندای عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از رادیو جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخلی دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتوی زندانهای استان ولایت بلخ بودم در این اواخر. فعلا من در ایران هستم و در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد از این که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن، راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسان ها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران، که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کودهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندهای دولت پیشین افغانستان اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارند، که شما عواقب از دور ما بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها، یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم، آمار دقیقش یادم نیست، که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما، تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال اگر پروسی اجباری کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چی تعداد تشریف دارند؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارند که اکثریت از او با ما هماهنگ هستند. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنند که اکثریتشون بر ما سلام ماندن، تا گریانشان آوازشان برای ما ماندن که اطفال ما تا شبها نان و غذا برای خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به میروزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 امرای فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامیست یا کت فامیلایشان 15,000 هست؟
دقیقا امی ما 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامی هایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما امار دقیق با خانواده هایشان گفتیم.
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جست خیسته از ایران هم خبرها گرفتیم در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چه حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسی انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است در ایران نیست. ایران یک قانونی را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنند و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک اونا هم مسترد میشن و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستند، اکثرشان با خانواده هایشان هستند، یک ایده محدودشان که بدون خانواده هستند. اگر کسایی که برگه گرفته باشند به قانون ایران احترام گذاشته باشند اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشند بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا را مسترد میکنه که ما شاهد روزانه شاهد صفاتن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان هستیم.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیلی تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک این کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمانهای ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت زیاد که بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامی های حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن، حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تسریع بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عواقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از و اسکان مجدد از و توجه شوه و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهد بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامیایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از او مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از او مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما با ایشان هماهنگ هستیم که اونا توسط پاکستان و افغانستان مسترد شدن، که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارن.
خب کسایی که مثلا آل در پاکستان به این لاگرا برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرا بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایدی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک هدی از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی دارم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وصفی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان، که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که فامیلی مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن. به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان من با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخواه از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما این را به سیاست های ناکام غربی ها و به خصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان می دانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیرینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فعلا تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم، اکثریت از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همین کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان وجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از با وصفی که شما میفهمین که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است، ما روی ازی باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابست بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامه.
چرا اردوی ملی پلیس ملی نتانستن که مبارزه بکنن؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منم به عنوان که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردن و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردن، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده آمریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودن و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا هم عامی های و معاملین تابعین ایالات متحده امریکا بود و این اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مثلا ملامت نی، منتها 50 سال گذشته. مثلا یک سوال اساسی همیشه تر میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب. بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن؟ همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایه به خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه؟ سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرض اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگر دوست نداشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم. امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصف که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم. و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن، اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می داشتیم. امروز ما هم جز از ابرقدرت های دنیا می بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از اینکه از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، به طور مثال دوران پادشاهی بگویم، در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا. در وقت مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که برش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن. یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا اتر یک استراتیجیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکلا خویره اما تو زنجیری ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین، از لابلای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همگی سوگند خورده بود با وطن خود، ولی متاسفانه نتونستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلیس ها و امریکایی ها بوده و همچنان در قبال ازی باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم. امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این چی سرنوشت نمی شدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم. اگر ما می داشتیم
رنجبر سبی گپای شما درستی، یعنی عمومی کلگی همی گپا می زنه، منتها وقتی که یک اردو میگین و یا وقتی که یک دولت میگین، وقتی که وطن میگین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خب اگر اتر شوه چطور کنیم؟ اگر شاه بگروزه چطور کنیم؟ اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم؟ در تمام چیز اینا آماده باید باشن. یعنی کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس همونطور چی باید شوه که اگر دشمن بیایه؟ یعنی از او خاطر یاره که خارجی‌ها ات میکنه و مچمو ات میکنه، این از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تره می کنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزا را به قومیت و به ای و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود. در او وقتا سبب از این چی هست؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. که ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم. 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اسم وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم و مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله، از این قدر مصائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من هست یک کسی که منصوب امنیت ملی استین.
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم. هر زمانی که ما باز میای سر اونمو حسی وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حسی وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و وینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به مو اهداف اصلی خود و به مو وردوی آنچنانی خود و به مو اهداف خود نمی رسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمو مسائل خرابی افغانستان استندازی میکنه. شما مطمئن باشین خشت اول چون نهد میمار کش تا سرایا میرود دیوار کش. دوباره ما شاید تکرار همچو یک حادثی میباشیم و امیدوار استم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنن و دیگه نگذارن کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگر نتند تا بتانن خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک اردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازند واحد و همگی سر از یک گریبان بکشند، اتفاق اتحاد داشته باشند. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار هستم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم، برای ما تجربه شده باشه. دیگه رفتیم از صورت و جبین یکی دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود را و مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستن، کسایی که دانشمند هستن، کسایی که سوی تحصیلی دارن، اینا دیگر نگذارن چهار دانه از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگه اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان عاری از مشکلات، عاری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همگی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستن یا در داخل هستن، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرن و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بدن. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرند، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوند بین، شما شاید بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با بینز مذاکره با جوانان بشینن، هدف اینه که طالبان اگر با جوانان بشینن و بله ها جوانایی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن، ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستیم که افغانستان با یک طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. طالب هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونن مدیریت بکنن. یک طرف دشوار و مشکل از زمانگیر است و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی و حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینند، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود ملت خود کارهای خوب و کارهای شایسته بکنند.
خب محترم تونن امین الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک راه حل اساسی پیدا شود. بسیار زیاد تشکر.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، به زیر پا کردی، این دل تنها را دستی تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگ. سرک نداره برو که دل تنگر دلی تو از ما خبر نداره شبی جدایی سهر نداره شکستنی دل هنر نداره برو که دل تنگر برو که دستم نمد نداره محبتی تو درک نداره سرمنزلی ما سرک